وأما البحث في مسألة الحضانة وحصل الكلام في هذه المسألة أنه لا خلاف بين الأصحاب في أحقية الأم من الأب في حضانة الولد ما دامت في الرضاء، ما دامت في الرضاء، وإنما الخلاف في نقطتين، الأولى في أمد حضانة الأم بعد الفطام والانفصال من الارتضاع في أمد ولاية الأم على حضانة الولد، هل هو 5 سنين بعد الفطام يعني من بعد تعلده 7 سنين هل هو أو 9 سنين أو ما لم تتزوج، فيه اختلاف بين الأصحاب، هذا أحد النقطتين في محل الخلاف. النقطة الأولى، النقطة الثانية في أنه لو انتهى الاقتضاء لكن قبل تمام الحولين، مثلا بعد 10 أشهر أو 15 أشهر قبل مضي الحولين انتهى الارتضاء، يعني تركت المرأة الارتضاء قبل الحولين، فحينئذ بدا الخلاف في أن أهمية الأم من الأب في حضانة الولد هل ينتهي بانتهاء الارتضاء قبل الحولين أم لا؟ لا ينتهي أمد الحضانة، بل أمد الحضانة مستمر إلى مضي الحولين. في ذلك اختلاف بين الأصحاب في هذا الفرق. فعلى أي حالين خالف المشهور معظم الأصحاب ابن فهد الهلي في أصل أحقية الأم من الأب في الحضانة في نفس مدة الارتضاع، ولم يذكر مخالف للأصحاب من بين القدماء والمتأخرين إلا ابن فهد. هو استدل بصحيحة داود بن الحسين، ولكن أشكل عليه الفيل في الوافي في استنباطه من هذه الصحيحة، وقال التسوية في هذه الصحيحة ليس بمعنى تسوية الأب والأم في الرضا بل في نفس الرضا، يعني سهم في الرضا للأم وسهم للأب، سهم أم نفس الإرضاء مباشرة وسهم الأب دفع الأجرة، فالتسوية بين الأم والأب في نفس يكون في نفس الرضا. ولكن ابن فهد استنبت من هذه السيئة تسويتهما في الحضانة. فعلى أي حالين هذا هو محل الخلاف بين الأصحاب لكل من طائفتين، وجوه من الأدلة يأتي تفسيرا. تفسير كلام إيه كي در إنجا نقطة أفضل إن اسكي در إن كي أم أحب و أولاس برأب در حضانت و سرپرستی این ولد تا زمان رضا جای خلاف نیست. این رو فقط و فقط یک نفر مخالف است که اونم از قدما نیست، ابن فهد هلی هست، حالا این رو تقریبا همه محل وفاق گرفتن که تا زمان رضا فرق بین ذکر و انثی نیست، این ولد هرچی باشه ام اولاست، این رو تصدیح کردن همه اصحاب. لکن محل اختلاف در دو نقطه هست، یکی این که بعد از این که این ایام رضا تمام شد یا ایام اون دو حول دو سال حولین کامل تمام شد، بالاخره گفتن بعد الفتام، بعد الفتام این احقیت عام نسبت به ازانت در ذکر واقعی است یا خیر. خب اینجا اتفاقی که در ذکر عام هیچ گونه احقیتی ندارد در سرپرستی روشن، بعد الفتام تمام، هزانتی حق هزانت نسبت به ذکر تمام میشه، نسبت به انسا فقط اختلاف شده، نسبت به انسا اختلاف شده که یعنی من به شما عرض بکنم اجماع مرکب هست بر این که اجماع مرکبه، ولی این که من ندیدم کسی این تعبیر اجماع مرکب بیاره، ولی از جهت صناعت اجماع مرکبه. چرا؟ ولی این که در اینجا اختلافه، عده‌ای قائل هستن که هزانت عام 7 سال از بعد تولد و اگر بعد از کتاب که حولین باشه حساب بکنیم تا 5 سال که مجموعاً از ابتدای تولد تا 7 سال هزانت این عام باقی نسبت به انسا. این رو صاحب جواهر گفته مشهوره و بعد از غنی هم دعوای اجماع نقل کرده، علاوه بر این مشهوره. دو قول دیگه هست، یکی تا 9 سال بعد از تولد و قول دیگه هم مالم تتزوج، تا زمانی که این زن ازدواج نکند. این سه قوله. الان بر هر سه قول اتفاق دارن که این هزانت رو داره، اونسا رو، یعنی مادر هزانتش نسبت به اونسا هست، پس این شده اجماع مرکب. معنای اجماع مرکب اینه که اگر فقها چند قول رو اختلاف کردن همه سر یک مطلب اتفاق کلمه چی آقا داشته باشن. اصل این که بعد از فتام هزانت انسا با پدر نیست اتفاق منطقه، اختلاف اینا اینه که عمد این هزانت کی هست، اختلاف سر چی هست آقا، عمد و نهایت این هزانته. مشهور میگن تا 7 سال از بعد تولد، لکن جماعتی از فقها که در جواهر اسم اینها رو بعد برده که دارد که بعد وقیل و قائل و المفید و سلدار و قاضی فی ما حکیه انهم 9 هم. اون قول اول رو گفته که مشهوره، ببینید دارد که اما اذا فصل البلدو و انقضت مدت الرضاعه فالبلدو احق بالذکر، معذرت میخوام، فالوالدو احق و بذکر، یعنی اگر این ولد ذکر باشه خب زنت با پدره معلوم روشن واضحه، بل امو احق و بالانسا، ها ببینید بل امو احق و بالانسا حتی تبلغ 7 سنین من حین الولاده علال اشهر بل مشهور بل الغنیه الاجماع علیه. خب پس این شده مشهور دیگه، حالا شهرت قوی هم هست، پشتوانه نقل اجماع هم داره. بعد بعد ان مغنیه ان اجماع علیه فیه ما، یعنی اجماع بر همین دوتا، دوتا چیه؟ یکی این که والد حق به ذکر هست، به اون حق به چی آقا؟ خمسا منتاش در تا 7 سال، هر دوتا رو، هر دوتا رو اجماع نقل کرده. و سرائر، در سرائر هم مثل غنیه همین اجماع رو نقل کرده. خب ببینید دو تا از قدما، غنیه، سرائر، ابن ادریس، اینا بر این ادعای اجماع کردن. معلومه که در میان قدما تقریبا حالا مشورت عجیبه بوده. بله. بعد فرمود که وکیل بعد تسعه، خب ادعی هم قائل شدن که 9 سال بعد از تولد این زنتش باقیه، اون قائل کیه؟ مفید سردار قاضی که این سه بزرگوار هم مخصوصا مفید که از قدما هست. بله و این هم یک قول دیگه بقیل و القائل از صدوق فی المحکی عن مقنعان و ابو علی از اسکافی فی ما حکی عنه الام احق بها ما لم تتذبر. پس الان این سه قول شده. نقطه مشترک بین این فقها در این اختلاف چی است؟ اصل این که اون حضانت بر انسا بعد از بفرمایید که فتام دارد، پس این میشه اجماع مرکب. اما نقطه اختلافشون چیه؟ این که عمد حضانت آیا 7 سال هست یا بفرمایید که 9 سال هست یا مالم تتزوج هست. اینه خب بله دیگه، قول ثالث این است که غیر از این سه قول، قول رابع بگو. قول ثالث یک لفظی است که در سر زبانه افتاده از باب حمل بقاله، و الا اگر مختلفین سه قول داشته باشن نفی قول رابع هست، 4 قول داشته باشن نفی قول چی هست؟ آقا خامس هست، فرق نداره. فرض کردی این قائل که معروف شده در السنه مجامله که بر دو قوله، گفته نفی قول ثالث میکنه، اینجا سه قوله نفی قول رابع میکنه، یعنی قول رابع ما در این وسط نداریم. وقتی که نداشتیم پس همه اتفاق دارن بر اصل هزانت، اختلاف در چی هست؟ آقا عمد هزانت. خب عمد هزانت این بحث جدایی هست. و علاوه نقطه اختلاف دومی هم که کردیم هست در اینجا، نقطه اختلاف دوم اینه که این زمان رضا گاهی کل حوله کامل رو میگیره، اخرى از حوله کامل هم ممکن تجاوز بکنه، بعضی بعد از 2 سال هم شیر بدن که کم اتفاق میفته. ولی غالب که اتفاق میفته این است که قبل از مضی حوله این شیر دادن قطع میشه. کلام این است که آیا این حضانت ام نسبت به این فرزند که یعنی احق و من الاب به حضانت البلد برا فرق بین ذکر و الانسا، این احقیت آیا تا زمان انتهای رضا هست یا چی است؟ آقا حوله این هست. در این اختلافه. حالا ما قبل از این که به این 2 نقطه اختلاف برسیم رد و ایراد بکنیم، در اون اولی که اصل احقیت ام به اب در اصل اذانت بلا فرق بین ذکر و انثا فی مدت رضا، ما در اون میخوام الان ببینیم که مخالفی که ابن فهد هست فقط 1 نفر کم ابن فهده. بله مخالف در این مسئله او دلیلش چیست؟ دلیل او روایت اول باب 81 هست از ابواب احکام اولا، محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی بن عباس بن عامر، که ایشون هم از ثبات، و داود بن حسین، که اینا همه از ثبات هستند و روایت صحیح هست. در واقع اون وقت رد عن ابی عبدالله علیه السلام قال و الوالدات یرضعن اولادهن قال مادام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسویه. اون هفته عرض کردیم مقداری از این رو الان مرور میکنیم سریع، که مادامی که ولد در رضا هست بین ابوین هست بالسویه. این بین ابوین بالسویه که ولد بین ابوین بالسویه هست، این رو ابن فهد اینجور تفسیر کرده، گفت یعنی به سویه حتی فی الهزام، مادام فی الرضا فهو بین الابوین به سویه، یعنی این که هر یک از پدر و مادر نسبت به او حق دارند. حالا در چی حق دارند؟ ایشون گفته در حضانت، که تکفل سرپرستیش رو احضار بشن، حضانتش رو. یا ممکن است مقصودشون اعم از حضانت رضا هم باشد، باز استدلالشون تام میشه. اتفاق نفرمودید اگر مرادشون اعم از حضانت رضا باشد، باز مدمونشون چی میشه؟ آقا ثابت میشه دیگه، چون میخواد به حضانت بگیره. حالا خصوص حضانت باشد یا اعم از حضانت چی باشه؟ آقا رضا باشه، فرق نداره از این جهت. خب قرینه ایشون چیه؟ میشه برایشون گفت که حرفشون از هر تقریبا ظاهره، به خاطر اینکه دارد که مادام فر رضا، مادام که این رضا رو ظرف گرفته، این جمله مادام فر رضا، الان رضا چی شده؟ ظرف شده. فهوه بین الابوین به سببیه. معلوم است که اون حکمی که دارد میکند این سبیه رو، مستوی بودن رو، این خود ذات مقصود نیست. همیشه وقتی که میخوان این حکم میکنن، یه ذاتی برش نعم میکنن، اون حکم که مظروف هست غیر از ذاته، یعنی در این ذات مدت زمانی این ولد تحت ولایت هر دوست به سبیه. و الا اگه بگیم که نه این ولد در خود رضا بین همون به سبیه هست، خب اون که مادام که رضا رو ضعف گرفتی، باز این رضا رو بگید که به سبیه، این ضعف و مظروف اتحاد ایجاد میشه. توجه فرمودی؟ این بلا اینکه از جهت لحاظی ممکنه که ما بگیم این حکم بر ولایت رضا هست، اونجا خود عمل رضا هست، ولی اونی که ظاهر هست و اظهره همین است که حکم خود این ولایت بر حضانت باشه، تحت ولایت هر دو هست مادامی که در رضاست. اونی که عرف میفهمه اقتدار اینه که بله مادامی که این فرزند تحت رضا هست در زمان رضا نسبت به پدر و مادر هر دو ولایتشون سیان هست، اینشون اینجور فهمیده و ظاهرشون همین باشه. این فی نفسه از کردن زیر روایت معید این فهمشون هست، زیر روایت که ادامه میره تایید میکنه حرفشون رو. ببینید فاذا فطمه فالابو احق رو بهی من الام، وقتی که از شیر جدا شد ماد پدر احق از ام هست. البته به ذهن شما زود اشکال نشه که چه پسیفه اونسا رو گفتید مادر هست، خب نصوص فراوانه در اینجا، جمع بین نصوص اون حرف نهایی که اول گفتیم، ولی این یکی به اطلاق میگه پدر. توجه فرمودید؟ بله. حالا قرار اینه فل ابو احق رو بگی من الام بعد الفتام، این احقیت چه احقیته بفرمایید؟ حضانته. اصلا میتونه از مقصود رضا باشه؟ نه دیگه، بعد الفتامه. وحدت سیاق به ما حکم میکند که این همون احقیتیست که در جمله قبل بوده. این قطعا مقصود از این احق حضانت هست. وحدت سیاق هم ظهور میده که اون همون قبلی باشه. خب مرمومه بعد دارد که فاذا مات الاب فالام احق رو بهی من العصبه، پدر میره، خب اون مادر از فامیلای پدری پدر اولاد هستن در سرپرستی این فرزند. خب این اهمیت هم بازم در چی میشه؟ آقا سرپرستی میشه. خب این دوتا که اصلا امکان ندارد ما اهمیت در رضا رو اراده کنیم، معلوم روشن. وحدت سیاق هم میگه که همونجور که در این دوتا فقره زید اهمیت به این معناست، اون قبل همین بوده، لذاست که حتی ابن فرد موافق ظاهر میشه. ولی بافی یعنی فیض پاشانی که ریاض بهشون اشاره کرده بعد اجله، بعد اجله داره، اونها اومدن حتی چون تایید کرده صاحب ریاض صاحب بافی رو گفته همونجی که بعد اجله گفتن، اون احتمال هم مندفع نیست که مقصود فررضا باشه. یعنی مادامی که فررضا هست خود همین رضا قرینه باشد، برای این که در خود رضا با هم دیگه سیان هست، به این معنی که سهمی از این رضا پدر دارد که باید دفع اجرت بکند، سهمی هم کی داره؟ آقا مادر دارد که باید مباشرتا این رضا را چی بشه؟ آقا عهده‌دار بشه. وقتی که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولی این حرف رو البته در این جواهر هم آورده، این مطلب رو در جواهر دارد که لكن الابن فرد ان الحضانه مشترکه بین الاب و الام، بله در اجماع، حتی ابن فرد بر این مطلوب خودش ادعای اجماع کرده، عجیبه، یک نفر موافق هم نداره، اما ادعای اجماع که چیزی در ذهنش بوده که ادعای اجماع کرده، دیگه خدای تعالی عالم هست. بله دارد که بله بعد ایشون بله در اجماع و ربا ما کانت آیه در سوره بقره که والوالدات یربین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، میگه که آیه هم که انه این معید این هست که این دو با هم بعد آیه، حالا ما اینجا آیه که در دل آدرسید آیه 233 بقره هست، بخونید آیه رو ببینید کجا آیه دارید کسی قرآن؟ بعد قرآن رو ببینید 233 بخونید ببینید که این آیه تا کجاش دلالت داره، سریع پیدا کنید 233 بقره. حالا این استنباط صاحب جواهر است. که آیه دلالت دارد، یعنی صاحب جواهر برای ابن فرد دارد کنه وجه تاییدی بیان میکند که میگد و این مطلب ابن فرد آیه هم دلالت دارد که خالی از اشعار نیست، که پدر و مادر با هم دیگه سیاد هستند در این مسئله هزانه در دوران هزان. حالا آیه دلیل چیزه رو بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والدات
يرضعن اولادهن حولين كاملين. خب تا اینجا که دلالت نداره والدات داره. خب بعد چی؟
لمن اراد ان
يتم الرضاعه يتم. بله بله، این فقط هم که دلالت نداره، برای اینکه دلالت دارد که اگر این والدات از میان این والدات کسی خواست که اتمام بکند دو سال تمام، و الا چقدر آقا بفرمایید؟ 21 ماه که در نصوص هم بیان شده بود. این هم دلالت بر عدم وجوب اصل اتمام میکند به جمله آیه، اما به زمینه نص مفصلی که قبلا بیان کردیم عبارت از عدم وجوب اتمام بعد از 21 ماه تا 24 ماه، این 3 ماه رو دیگه واجب نیست ادامه بده. این هم ربطی به مطلوب این ابن فرد ندارد که پدر و مادر وارثیان هستند. حالا ادامه این تقریب بعد رو این دلالت داره، این خالی از دلالت نیست. و علی المولود له رزقهن به کسوتهن، این رزق این زن یکیش به همین قضیه اجرت این شیر دادن هست، یک اشعار مای داره که وقتی که برایش رزق بده خب یکیش همین اجرته، ولی یک زیر دیگری داره اون عدده. بخونه در اینجور
لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده.
این ذیل عدله، برای اینکه لا تضار والدتون به ولده ها، یعنی اگر چنانچه این مادر اجرت خواست شما ضرر نزنید به او رو از اجرت محروم بکنید، اجرت او را بدید. این رو کی میگه اینجور تفسیر آیه رو؟ روایت میده، روایت صریح در این که اگر چنانچه جلوی اجرت مادر رو بگیرید مصداق این لا تضاره هستی. لذا صاحب جواهر که خود این آیه هم لا تخلوق دلالته، که اولا علی المولود له رزقهن، خب یکی از مصادیق رزق هم اجرت، پس اون سهمی داره. دوم که اون ذیلش لا تضاره، مخصوصا اگر با توجه به اون خب لا تضار والدتون به بلده ها، یکیش اینه که جلوی مادر رو بگیرید که توجیه نده. یک مصداقش این است که او بخواد اجرت بگیره شما بهش اجرت که آقا ندی، نه اجرت بده، لا ضرر نزن، روایت به این معنام گرفته. لذا ایشون میگه که در اینجا که و رو به ما صاحب جواهر برای ابن فرد دارد توجیه میکند، بله، و رو با ما کانت آیه دالتن علیه بر خبر داوود ابن الحسین سابق سابق ظاهرون فیه، به همین تقریبی که خدمت شما در این جلسه بیان کردن میگه این خبر داوود ابن حسین هم چی آقا؟ ظاهر در این هست، بله. و حالا اشکال میکنه میگه وفیه ان الاجماع موهون به مسیر اکثر الی خلافی بل الکل، اجماعی که ادعا کردی غیر از خودت کسی رو ما نیافتیم از میان فقها که چنین قولی بگد که اینا در دوران رضا حتی پدر و مادر در رضانت دیانه. این رد کرد، توجه فرمودید. و ما معارضت صدر خبر به ذیلهی، اگر شما سیان رو بگیرید با ذیل منافات دارد، که میگد که بعد الختام به اصطلاح حقا، خب این چطور منافات میشه به ذیلهی معدم حضور ما؟ این معارضهی که ایشون میگد در این خبر آیا واقعا معارضه دارد؟ در ذیل سر گفته که خب مادام رضا اینطور سمعی است، و در ذیل چی دارد؟ در ذیل دارد که و این وجد الابو من یرده او به اربعت در آهن و قالت الام لا ارده او یا لا ارده او اکرمه او ارده یرده او ارده او، مادر که من او رو ارزاق نمی کنم شیر نمی دم الا به خمس در آهن. اون زن دیگر که دایه هست میگه که من با 4 درهم قبول میکنم. خب فَإِنَّ لَهُ برای این پدر ولایت هست ان يَمْزَعَهُ که این پسر رو از دست مادر بگیرد، ینزعه منها، ازش بگیرد بده اون دایه، چون بیشتر میگیره. الا ان ذلک خیر له و ارفق به ان یترک مع امه، بهترین است که با اون 5 درهم مادر رو بچه رو بده که خودش شیر بده. پس بنابراین در زید الان اگر دقت کرده باشید، حواسشون به اینجا باشه، در زید ولایت به کی گذاشته؟ آقا به پدر گذاشته. پس چطور سیاه شدن با هم؟ میگه زید با اون سر با هم دیگه تنافی داره. آیا این اشکال معلوم صاحب جواهر بر ابن فرد وارد هست یا خیر؟ بموند برای فردا انشاءالله.